بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73، سطر 5. ولی نسبت بین البسیطین عموم من در لتصادق ما فی بسیط حقیقی هو جزء من مرکب کل وحدت للعدد. گفتیم که بسیط و مرکب دو جور میتونن معنا بشن، که در یک معنا دو معنای حقیقی میشوند و در معنای دیگر دو معنای اضافی. معنای اول این بود، بسیط عبارت هست از ما لا جزء له و مرکب عبارت هست از ما له جزء اون. اگر ما مرکب رو به این تفسیر کنیم و بسیط رو هم به این تفسیر که گفته شد، مرکبمون میشه مرکب حقیقی، بسیطمون هم میشه بسیط حقیقی. تفسیر دوم اینه که بگیم بسیط عبارت از چیزی است که جزء است برای چیز دیگر، و مرکب عبارت هست از چیزی که دارای جزء است. و اضافه بر این با اون جزء هم مقایسه می شود. وقت بسیط در این تفسیر می شود بسیط اضافی، مرکب هم می شود مرکب اضافی. این تفسیر مرکب اضافی و بسیط اضافی همچنین تفسیر مرکب حقیقی و بسیط حقیقی بود. بعد از اینکه تفسیرشون کردیم، قرار شد که رابطه بینشون رو بیان کنیم. این چنین وارد شدیم که رابطه بین دو بسیط، یعنی بسیط حقیقی و اضافی، چگونه است، و همچنین رابطه بین دو مرکب، یعنی مرکب اضافی و مرکب حقیقی، چگونه است. توضیح دادیم که رابطه بین بسیطین عموم خصوص مطلقه، بین مرکبین هم عموم خصوص مطلقه، منتها عام و خاص در این دوتا جا به جا می شدن. یعنی بسیط اضافی عام بود، بسیط حقیقی خاص، در حالی که در مرکب مرکب اضافی خاص بود و مرکب حقیقی عام. اینه مطالبی بود که خواجه گفته بود. قشتی بر خواجه اشکال کرد، در اشکال یه مطلب گفت و دو فرع آورد که یکی از اون دو فرع با همون مطلب مقدمی یکسان بود و ما در نتیجه کلام قشتی رو دو تا اشکال گرفتیم بر خواجه. چه توضیحش گذشت؟ بعد از اینکه قشتی کلام خواجه رو با دو اشکال باطل میکنه، نظر خودش رو در مسئله بیان میکنه. ما الان رسیدیم به نظری که قشتی در مسئله بیان میکنه. که مرحوم لاهیجی همونه رد نمی کنه، اونو توضیح میدیم. الان اول بحث امروزی، ابتدا نسبت بین بسیطین رو طرح می کنیم، یعنی بسیط حقیقی و بسیط اضافی. بعد میریم سراغ نسبت بین مرکبین، نسبت بین مرکبین رو هم تفصیل با تفصیل نقل می کنیم. اما نسبت بین بسیطین، یعنی بسیط اضافی و بسیط حقیقی، میگیم که اون خصوص من بچه. خواجه گفته بود مطلق، ما میگیم من بچه. دقت کنید کلامی که الان قشتی نقل میکنه نمیتونه رد کننده کلام خواجه باشه. بله اون در جلسه گذشته کلام خواجه رو رد کرد، اون حرف دیگری بود، ولی الان که داره عموم من رد بین بسیطین قائل میشه، با کلام خواجه که عموم مطلق قائل شد درگیری نداره. چرا؟ چون خواجه در وقتی که بسیط رو مطرح میکرد ماهیت بسیط مطرح میشد، ماهیت بسیط هم شامل واجب تعالی نمیشد. لذا تو بحث خواجه واجب تعالی مطرح نبود و ازش در بحث استفاده نمیشد. اما قوشچی وقتی میخواد که رابطه بین بسیط اضافی و بسیط حقیقی رو ملاحظه کنه، واجب تعالی رو به عنوان بسیط نه به عنوان ماهیت بسیط مطرح میکنه. وقتی مطرح شد عموم خصوص مطلق میشه عموم خصوص ملوک. بنابراین این عبارتی که الان قوشچی از قوشچی نقل میشه مخالف با آنچه که خواجه گفته بود نیست، چون خواجه توجه به ماهیت وسیطه داشت و رابطه بین ماهیت وسیطه و ماهیت مرکبه رو و ماهیت وسیطه حقیقی و ماهیت وسیطه اضافی رو ملاحظه می‌کرد. قوشچی رابطه بین وسیطه اضافی و وسیطه حقیقی رو ملاحظه می‌کنه، کار به ماهیت نداره، چه ماهیت باشد چه غیر ماهیت مثل واجب تعالی. پس موضع بحثشون فرق کرد. چون موضع بحث فرق میکنه، ایشون ادعا میکنه که بین وسیطین عموم من وجهه. حال توجه کنید که عموم وجهه چطوری اثبات میکنه. فقط این مطلب خواستم تذکر بدم که این کلام قوشچی خلاف کلام خواجه نیست، چون خواجه در یه موضع داشت بحث میکرد که ماهیت وسیطه بود، قوشچی در یه موضع دیگه داره بحث میکنه که وسیطه به ماهیت کار نداره. خب حالا کلام قوشچی رو میخوام توضیح بدیم. ایشون میگه بین بسیطه یعنی بسیطه حقیقی و بسیطه اضافی اون خصوص من وجهه. هر جا که اون خصوص من وجه باشه یه ماده اجتماع داریم که دوتا عامها در اونجا صادقند، دوتا ماده افتراق هم داریم که در یه ماده افتراق یک عام صادقه بدون دیگری، در ماده افتراق دیگه عام دیگه صادقه بدون این اولی. مثلا بین حیوان و ابیض یه ماده اجتماع هست مثل حیوان سفید، یه ماده افتراق از طرف حیوان هست که حیوان باشد و بیاض نباشد مثل حیوان سیاه، یکی هم از طرف بیاض هست که بیاض باشد و حیوان نباشد مثلا شکر، که در بعضی موارد هر دو کلی صدق میکنن، در بعضی موارد یکی به تنهایی صدق میکنه، در بعضی موارد هم اون یکی دیگه به تنهایی صدق میکنه. در چنین جایی گفته میشه بین دو کلی عموم خصوص من وجهه. در وسیط حقیقی و وسیط اضافی هم همین وضع برقراره. در یه جا میبینید هر دو صدق میکنن، هم وسیط حقیقی هم وسیط اضافی، میبینید که امری جز ندارد، پس بسیط حقیقی است. جزء چیزی دیگر هم جزء چیزی دیگر شده است، پس بسیط اضافی است. جزء ندارد، پس بسیط حقیقی است. جزء چیزی دیگر شده، پس بسیط اضافی است. مثلا مثل وحدت، وحدت خودش جزء نداره، بسیطه، پس بسیط حقیقی. اما همین وحدت جزء میشه برای عدد دو و سه و تا آخر، پس میشه بسیط اضافی. همینی که خودش جز نداره و در نتیجه بسیط حقیقی است، جز میشود برای چیزی دیگر و در نتیجه میشود بسیط اضافی. الان در وحدت هر دو بسیط ها صدق میکنن، هم بسیط حقیقی صدق میکنه هم بسیط اضافی صدق میکنه. پس این مجمع دو بسیط، این ماده اجتماع. اما ماده افتراق، دو تا ماده افتراقی، یکی اونجایی که حقیقی بسیط حقیقی صدق میکند، بسیط اضافی صدق نمیکند، یعنی شی جز ندارد، پس بسیط حقیقی است. اما جزء چیزی دیگر نمیتواند بشود تا بسیط اضافی باشد، پس بسیط اضافی نیست. مثل واجب تعالی، واجب تعالی جز ندارد، لذا بسیط حقیقی و جز چیزی دیگه نمیتونه بشه، پس بسیط اضافی نیست، چون بسیط اضافی این بود که میتونه جز چیزی دیگه بشه. واجب چون جز چیزی دیگه نمیشه، پس بسیط اضافی نیست. اینجا ماده افتراقه، یعنی بسیط حقیقی رو داریم، بسیط اضافی رو نداریم. یه ماده افتراق دیگه هم داریم که عکس اینه، یعنی بسیط اضافی حاصله، بسیط حقیقی حاصل نیست. مثل اونجایی که شیئی جز باشد برای شیء دیگر و به خاطر جز بودنش لشیء آخر بشود بسیط اضافی، ولی خودش جز داشته باشد و به خاطر جز داشتنش نشود بسیط حقیقی، پس این شیء به خاطر اینکه جزء شیء دیگر شده بسیط اضافی هست، ولی چون فاقد جزء نیست بسیط حقیقی نیست. مثل جسم که جزء است برای حیوان و از این جهت بسیط اضافی است، اما خودش دارای جزء است یعنی فاقد جزء نیست، پس بسیط حقیقی نیست. دقت کردید در مثل وحدت هر دو عنوان جمع شدن، هم بسیط حقیقی هم بسیط اضافی، این شد ماده اجتماع. در مثل واجب، در واجب عنوان بسیط حقیقی آمد، عنوان بسیط اضافی نیامد، این شد یه ماده افتراق. در مثل جسم عنوان بسیط اضافی آمد، عنوان بسیط حقیقی نیامد، این شد ماده افتراق دیگر. پس بین این دو عنوان یعنی بسیط حقیقی و بسیط اضافی یک ماده اجتماع و دو ماده افتراقه، و هر چیزی که هر دو امری که بینشون یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق باشد عموم خصوص من وجه دارن، پس بسیط حقیقی و بسیط اضافی عموم خصوص من وجه دارن. این رسیدگی به نسبت بین البسیطین بود. حالا به نسبت بین المراکبین بعدا رسیدگی میکنیم انشاءالله. صفحه 73 هستیم، سطر 5. بله نسبت، بعد از این که کلام خواجه رو باطل کردیم و فهموندیم که نسبت اونی نیست که خواجه گفته بود، نظر خودمون رو بیان میکنیم، میگیم بله نسبت و بین الوسیطین، یعنی بین نظر گوشتی، نظر گوشتی که لاهیجی هم قبول داره، یعنی رد نشده، بلکه نسبت بین وسیطین یعنی وسیط حقیقی و وسیط اضافی عموم من وجه هست. چرا نسبت این است؟ لتصادق هما، یعنی هر دو عنوان بسیط صدق میکنن در چیزی که بسیط حقیقی است یعنی جز ندارد و در این حال جزئی از مرکب است یعنی بسیط اضافی هم هست. مثل وحدت للعدد و نسبت به عدد، وحدت برای عدد جزئه و خودش هم جز ندارد، چون برای عدد جزئه میشه بسیط اضافی، چون خودش جز نداره میشه بسیط حقیقی. پس در وحدت هر دو عنوان تصادق دارن، تصادق یعنی هر دوشون صدق میکنن، هم بسیط حقیقی هم بسیط اضافی. و صدق الحقیقی، صدق الحقیقی اصل بر تصادق، یعنی ول صدق الحقیقی لتصادق ما در فلان جا، و صدق حقیقی بدون اضافی فی بسیطی که حقیقی است یعنی جز نداره، اما لا یترکب منه شیء، از او چیزی مرکب نمیشه، یعنی جز یک مرکبی واقع نمیشه، پس بسیط اضافی نیست. مثل واجب تعالی، چه در واجب تعالی حقیقی بسیط حقیقی صدق میکند زیرا جز نداره، ولی بسیط اضافی صدق نمیکنه زیرا که واجب جزء شیء دیگر قرار نمیگیره. و بالعکس عطب از صدق الحقیقی است، عکس صدق الحقیقی بدون الاضافی میشه و صدق الاضافی بدون الحقیقی، بالعکس یعنی ولی صدق الاضافی بدون الحقیقی در امر مرکبی که چون مرکب است دیگه بسیط حقیقی نیست، که وقع از جزء المرکب الاخر جزء مرکب دیگری واقع شده، که چون جزء مرکب دیگه واقع شده پس بسیط اضافی است، چون مرکب است پس بسیط حقیقی نیست، اما چون جزء مرکب دیگر واقع شده پس بسیط اضافی هست. کل جسم للحیوان، مثل جسم نسبت به حیوان، که جزء حیوان است پس بسیط اضافی است، ولی خودش مرکب است از ماده و صورت، پس بسیط حقیقی نیست. نسخه ای که ما داریم همینطوری که خوندم، فی مرکبن وقع جز المرکب الاخر، اما در بعضی نسخ داریم وقع جز ان لمرکبن آخر. هر دو نسخه خوبه، هر دو درسته. خب حالا میام رسیدگی بکنیم نسبت بین مرکبین رو، یعنی مرکب حقیقی و مرکب اضافی. مرکب حقیقی چی بود؟ عبارت بود از امری که دارای اجزا باشد. مرکب اضافی چی بود؟ دقت کنید مرکب اضافی رو دو جور تفسیر میکنید، بنابر یک تفسیر بینشون تساوی واقع میشه، یعنی بین حقیقی و اضافی، بنابر یک تفسیر بینشون عموم خصوص مطلق درست میشه. اضافی رو یک بار اینطور تفسیر میکنیم، اضافی عبارت از مرکب، مرکب اضافی عبارت از مرکبی است که دارای اجزا باشه. خب حقیقی هم همین بود دیگه، حقیقی مرکبی بود دارای اجزا، اضافی هم مرکبی است دارای اجزا. همینقدر در تفسیر اضافی به همین مقدار اکتفا میکنیم، دیگه غیر دیگه اضافه نمیکنیم. این یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که اینطور بگیم اضافی عبارت از مرکبی است، یعنی مرکب اضافی، مرکب اضافی عبارت از مرکبی است که دارای اجزا باشد اولا و با اون اجزا مقایسه شود ثانیا. یعنی اگر ما به اجزاش توجه نکنیم ولو واقعا اجزا دارد، مرکب مرکب اضافی نخواهد بود. هم باید واقعا اجزا داشته باشه، هم ما باید اجزاش را به حساب بیاریم تا بشه مرکب اضافی. خب در این صورت مرکب اضافی یک قیدی پیدا میکنه که در مرکب حقیقی اون قید رو نداشتیم. مرکب حقیقی عبارت بود از آن چه که دارای اجزا باشه، ولی مرکب اضافی عبارت شد از آن چه که دارای اجزا باشد اولا و ما اون اجزا رو لحاظ کنیم و این کل رو با اون اجزا مقایسه کنیم ثانیه. خب دو جور تفسیر برای اضافی کردیم. بنابر تفسیر اول بین مرکب حقیقی و مرکب اضافی تساویه، چون مرکب حقیقی عبارت بود از آنچه که جز داشته باشد، مرکب اضافی عبارت بود از آنچه که جز داشته باشه. پس میتونیم بگیم کل مرکب حقیقی مرکب اضافی و کل مرکب اضافی مرکب حقیقی، یعنی دو تا موجب کلیه رو صادق کنیم که در یکی حقیقی موضوع باشد، در یکی اضافی موضوع باشد، و در جایی که دو تا موجب کلیه به این صورت صادقن حتما تساوی برقراره. پس بین مرکب حقیقی و مرکب اضافی با این تفسیری که ما برای مرکب اضافی داشتیم رابطه تساوی برقرار خواهد شد. اما اگر مرکب اضافی رو به معنای دوم قائل بشیم، بینشون اون خصوص مطلقی که اون رو بعدن کلیسیم عرض میخواهم که انشاءالله. و بین المرکبین مساواتون، یعنی بین مرکب اضافی و مرکب حقیقی رابطه مساوات است. اگر در اضافی، یعنی در مرکب اضافی شرط نشود اعتبار الاضافه، یعنی اعتبار و ملاحظه مقایسه کل با اجزا شرط نشود، نگیم اضافی اونیست که اجزا داشته باشد به علاوه این اون کل با اجزا اعتبار شود و ملاحظه و مقایسه شود، این قید دوم نیاریم، فقط بگیم اضافی اونیست که دارای اجزا باشد، همونی که در حقیقی میگفتیم. و این لم یشترط فی الاضافی اعتبار الاضافه، اگر در مرکب اضافی شرط نکنیم اعتبار اضافه، یعنی اعتبار اضافه کل و اجزا را، در این صورت بین مرکبین مساوات خواهد بود. به چه دلیل مساوات؟ لعنه. این لعنه دلیل است برای بین المرکبین مساواتون. چرا بین این دو مرکب حقیقی و بس اضافی که با این تفسیر گفته شد مساوات است؟ زیرا کل مرکب حقیقی لازم است که لهو جز اون باشد و مرکب اضافی هم که همین بود، تا یکون مرکبا اضافیا بالقیاس الی ذلک الجزء. هر مرکب حقیقی داره اجزائه، پس این مرکب هم بلقیاس به اون اجزائش میشه اضافی. همینی که دارای اجزائه میشه مرکب حقیقی، خب اون مرکب اضافی هم که همین بود، یعنی اجزا داشت و مقایسه با اجزا میشد، ولی ما مقایسه رو اعتبار نمی کردیم، ولی مقایسه میشد، پس میشد مرکب اضافی. همون مرکب حقیقی میشد مرکب اضافی. لأن کل مرکب حقیقی لابد ان یکون له جزءٌ، هر مرکب حقیقی باید جزء باشه، چون تفسیر مرکب حقیقی همین بود که ما له جزءٌ. فیکون مرکبا اضافیا، همین مرکب حقیقی خودش میشود مرکب اضافی، منتها به قیاس الی ذلک کسی. پس کل مرکب حقیقی شد مرکب اضافی این چنینی و بالعکس، یعنی و کل مرکب اضافی به قیاس الی ذلک الجزء مرکب حقیقی است، یعنی لابد ان یکون له جزء. خلاصه عبارت رو دوباره عرض کنم، هر چیزی که له جزء هست بالقیاس و در نتیجه مرکب حقیقی است، بالقیاس به اجزاش مرکب اضافی است، و هر چیزی که بالقیاس الی اجزاش مرکب اضافی است چون دارای جزء است پس مرکب حقیقی است. دقت کنید در این مرکب اضافی بالقیاس الی ذلک الجزء آوردیم، ولی این قیاس رو اعتبار نمی کنیم، فقط میاریمش، یعنی میگیم مقایسه ایست بین کل و جزء، اما این مقایسه رو اعتبار نمی کنیم. بالاخره هر کلی که وجود داره نسبت به اجزاش نسبتی داره دیگه، ولی یه وقتی ما این نسبت رو هم باید ملاحظه کنیم، یعنی اجزا رو هم بیاریم ملاحظه کنیم، چون بحث بعدی ماست. یه وقتی نه، مقایسه رو دیگه ملاحظه نمی کنیم، ولی مقایسه هست، ولی مقایسه هست، بالاخره کل با جزء نسبت داره، اصل مقایسه در واقع هست، ولی ما این مقایسه رو اعتبار نمی کنیم. اگر ما مقایسه رو اعتبار نکردیم ولی اصل مقایسه موجود بود، کل مرکب حقیقی با مرکب اضافی با هم تساوی پیدا می کنن، یعنی گفته میشه کل مرکب حقیقی فهو مرکب اضافی، و به عکس گفته میشه کل مرکب اضافی فهو مرکب حقیقی. خب حالا میریم درباره تفسیر دوم مرکب اضافی بحث کنیم، که مرکب اضافی عبارت باشد از آنچه که دارای جزء است و با این جزء مقایسه می شود، و ما این مقایسه رو اعتبار می کنیم. اگه مرکب اضافی اینطوری معنا کنیم، بین مرکب حقیقی و مرکب اضافی و منقص مطلق خواهد بود. به این صورت که مرکب اضافی می شود اخر، مرکب حقیقی می شود اهم. و در جلسه گذشته گفتیم در جایی که یکی اهم است یکی اخص، اخص رو میشه موضوع موجبه کلیه قرار بدیم، اهم رو محمول، اما عکسش نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین اگر اخص ما مرکب اضافی است، میتونیم بگیم کل مرکب اضافی فهو مرکب حقیقی، یعنی هر چیزی که دارای جزء است و به جزءش قیاس می شود و اون قیاس ملحوظ ما واقع می شود، این چیز علاوه بر این که مرکب اضافی هست، مرکب حقیقی هم هست. مرکب اضافی است چون تفسیر مرکب اضافی در واقع صد می کنه، مرکب حقیقی هم هست به همین جهت، یعنی به خاطر اینکه دارای جزءه، و تفسیر مرکب حقیقی هم این بود که ما له جزء اون باشد. پس هر چیزی که مرکب اضافی است، یعنی دارای جزء است و به جزءش قیاس می شود، در این قیاس ملحوظ است، مرکب حقیقی نیز هست، یعنی دارای جزء هست. روشن. اما از این طرف موجب کلیه صادر نیست، یعنی نمیتونیم بگیم کل مرکب حقیقی فهو مرکب اضافی، یعنی هر چیزی که جزء دارد مرکب اضافی هم هست، چون ممکنه یه چیزی جزء داشته باشه ولی اون جزءش رو ما قیاس نکنیم، ولی کل رو قیاس نکنیم به اجزایش. در چنین حالتی چون جزء دارد مرکب حقیقی هست، ولی چون مقایسه نشده با اجزایش مرکب اضافی نیست. پس چنین نیست که هر مرکب حقیقی مرکب اضافی باشد، بلکه بعضی از مرکبات حقیقی مرکب اضافی نیستند، و بنابراین مرکب حقیقی شد اهم و مرکب اضافی شد اخص. ما موجبه کلیه رو در صورتی که مرکب اضافی موضوع باشد تشکیل دادیم، ولی در صورتی که مرکب حقیقی موضوع باشد نتونستیم موجب کلیه رو تشکیل بدیم. سالبه جزی ها تشکیل دادیم، گفتیم لیس کل مرکب حقیقی به مرکب اضافی، همه مرکب های حقیقی مرکب اضافی نیستن، بلکه بعضیشون مرکب اضافی هن. اگر شما مقایسه کل جز رو اعتبار کنید، بعضیشون مرکب اضافی نیستن اگر شما مقایسه کل الی جز رو اعتبار نکنید. پس بین مرکب حقیقی و مرکب اضافی، بنابر تفسیر دومی که ما برای مرکب اضافی ارائه دادیم، نسبت عموم خصوص مطلق خواهد بود و عموم مطلق عطف بر مصاباتونه، یعنی بین المرکبین مصاباتون این لم یشترت و عموم مطلق این اشترت ذالک. ذالک یعنی اعتبار الاضافه، اشاره است اون اعتبار الاضافه که در اون دو خط و سه خط قبل گذاشت. چرا عموم مطلق است؟ لأن کل مرکب اضافی بالقیاس الى جزئی لأن کل مرکب اضافی بالقیاس الى جزئی مرکب حقیقی، هر مرکب اضافی که مقایسه با جزءش می شود و بر اثر مقایسه با جزءش مرکب اضافی نامیده می شود، مرکب حقیقی هم هست، یعنی دارای اجزا هست، ولی لا ینشه عکس دیگه نمیشه. نمیتونیم بگیم کل مرکب حقیقی فهو و اضافی در قیاس الى جزئه، چون ممکنه مرکب حقیقی باشه و جز داشته باشه، ولی ما این کل رو با اون جز مقایسه نکنیم. در این صورت مرکب حقیقی اتفاق میفته ولی مرکب اضافی حاصل نمیشه. ملا ینشه، یعنی این موجب کلیه رو نمیتونیم عکس کنیم به طور کلی. البته عکس جزئی صادقه ولی عکس کلی صادق نیست. ولا ینعکس کلیان، البته کلیان نگفته ولی در عبارت تقریر نمیشه، ولا ینعکس کلیان یعنی این موجب کلی که ما گفتیم به طور کلی عکس نمیشه، زیرا جایز است که معتبر نباشد در حقیقی اضافه الى جزئه. در حقیقی اعتبار نمی شود اضافه الی جز، ولی در اضافی اعتبار شد، لذا اضافی قید بیشتر پیدا می کند و خاص‌تر می شود. حقیقی این قید اضافه رو نداره لذا وسیع‌تره. می دونید که هر مطلقی که قیودش بیشتر باشه ضعیف‌تر میشه، هر مطلقی که قیودش کمتر باشه وسیع‌تر میشه. الان حقیقی فقط یک قید داره و اونی که دارای اجزا باشه، اما اضافی چند تا قید داره؟ همین که دارای اجزا باشه، همین که به اجزا قیاس باشه. چون این قید دوم در حقیقی اعتبار نشده، پس حقیقی توسعش بیشتر اهمه، یعنی جایی ممکن است حقیقی صد کند اضافی صد نکند. بنابراین لا ینعکس، اون کلیه قبلی که گفتیم عکس نمیشه، یعنی نمیتونیم بگیم کلو حقیقیین فهو و اضافیون، بلکه بعضی حقیقی ها هستن که اضافی نیستن. لجواز این که در حقیقی، یعنی در مرکب حقیقی، شما اضافه الی جزئه رو اعتبار نکنید و در این صورت حقیقی در بعضی موارد صادق شود در حالی که اضافی در اون موارد صادق نمی شود. نتیجه گرفتیم که بین البسیطین عموم ملوت شد، یعنی بین بسیط حقیقی و بسیط اضافی رابطه عموم ملوت برقراره، و بین مرکب بین، یعنی مرکب اضافی و مرکب حقیقی دو حالت هست، در یه حالت تساوی برقراره، در یه حالت عموم خصوص مطلق برقراره، که همه توضیح داده شدن تمام شد. بحث بعدی ما، گفتیم ماهیت دو قسم، ماهیت مرکب و ماهیت بسیط. قبلا گفته بودیم که وجود احتیاج به جائل دارد، وجود رو باید جائلی جعل کند، خود به خود یک شیء موجود نمی شود. قبلا گفتیم هر ممکنی محتاج است به مؤثر، بحث این که ممکن محتاج به مؤثر است داشتیم، یعنی در وجودش احتیاج به جائل دارد. این بحث قبلا گذشته که در وجود احتیاج به جائل هست، حالا این سوال مطرحه که ماهیت هم احتیاج به جائل دارد یا همون جائلی که وجود رو جعل کرد کافی است، به یه ماهیت لازم نیست جعل بشه. پس الان بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که ماهیت جائل میخواهد یا نه. بعضی گفتن بله ماهیت جائل میخواد مطلقا، مطلقا این چه ماهیت مرکب باشد چه ماهیت بسیط. تا حالا بحثمون در ماهیت بسیط و مرکب بود، الان میخوام بگیم هر دوشون احتیاج به جائل داره. بعضی گفتن نه اصلا احتیاج به جائل ندارد، نه مرکبش احتیاج به جائل دارد نه بسیطش، بلکه فقط وجود جعل میشه، ماهیت اصلا جعل میشه. بعضی قول سومی رو گفتن، گفتن ماهیت مرکب احتیاج به جائل دارد، ماهیت بسیط احتیاج به جائل ندارد. این سه تا قوله. پس درباره وجود قائل به احتیاج به جائل هستیم، اما درباره ماهیت سه قوله. یک قول میگه ماهیت احتیاج به جائل دارد مطلقا، یعنی چه مرکب باشد چه بسیط. یک قول میگه محتاج به جائل نیست مطلقا، یعنی چه مرکب باشد چه بسیط. یک قول تفصیل میده، میگه اگر مرکب باشد احتیاج به جائل دارد، اگر بسیط باشد احتیاج به جائل ندارد. این سه قول رو در مسئله داریم که هر کدام از طرفداران هر کدام از سه قول هم طرفدار دارد و هر طرفداری هم بر قول خودش دلیل اقامه میکنه که اینا باید به تدریج خونده بشه و تحقیق بشه. خاجه می فرماید کما یتحقق قول حاج الى جائل فی المرکب فکذا فی البسیط، همونطور که حاجت به جائل در ماهیت مرکب تحقق پیدا می کند فکذا فی البسیط، یعنی در بسیط هم احتیاج به جائل، ماهیت بسیط احتیاج به جائل پیدا می کند. یعنی حاجت به جائل در ماهیت بسیط هم تحقق دارد. پس هر دو ماهیت ها چه مرکب چه بسیط احتیاج به جائل دارن. این حرف خواجه هفت صفحه بعد این عبارت خواجه رو توضیح میدیم که با کدوم یکی از این اقوال ثلاثه سازگاره، با قول اول یا دوم یا سوم. منتظر باشید اونجا توضیح داده خواهد شد و معلوم میشه که با قول فلاسفه تطبیق میشه و ایشون قول فلاسفه رو انتخاب کرده. مرحوم لاهیجی وارد بحث میشه به طور مستوفا که تمام اقوال ذکر شدن و براشون استدلال بشه و اگر استدلالشون خدشهی داره خدشهش بیان بشه. یکی از اقوال هم قول مصنفه که وقتی ما تمام اقوال رو روشن کردیم قول مصنفه هم در ضمن تمام الاقوال روشن خواهد شد. چی میکنه؟ اعلم ان العقلا یعنی علمای عقلی، نه عقلا یعنی همه عقلای معمولی. اونا که از این مباحث علمای عقلای معمولی این مباحث مطرح نشدن، علمای عقلی این مباحث مطرح شدن. اعلم ان العقلا بعد از این که اتفاق دارن در این که وجود ممکن به سبب فاعل است، یعنی وجود ممکن رو فاعلی باید عطا کند، خود به خود یک ممکن به سمت وجود نمی رود. اختلافو فی ماهیتی، اختلاف کردن در ماهیت ممکن، در وجودش اتفاق دارد، در ماهیتش اختلاف دارد، در وجودش گفتن احتیاج به جائل دارد، در ماهیتش اختلاف کردن. قال شارح المقاصد فذهب المتکلمون، رفتن به این که ماهیت به جعل جائل است، یعنی به سبب جعل جائل حاصل می شود، مطلقا یعنی بسیطتن کند امره کرد. این قول اول. قول دوم بعدا میگیم قول اول قول دوم قول سوم، الان روشن باشه قول اول و سوم کجاست کدوم. این قول اول بود که ما رو متکلمون بود. اما قول دوم ذهب جمهور الفلاسفه که مشاهند و المعتزله که گروهی از متکلمینن، ذهب و الى انها یعنی ماهیت لیست به جعل جائلین، یعنی با جعل جائل جعل میشه، چه ماهیت مرکب چه ماهیت بسیط، فقط وجود جعل جائل دارد، ماهیت اصلا جعل نداره. به معنا ان شیئا منها لیس مجعولن، به این معنا که هیچ یک از ماهیات مجعول نیستن، چه ماهیت بسیطه چه ماهیت مرکبه. این قول دوبارم تموم شد. اما قول سوم و ذهب بعض هم، یعنی بعضی از متکلمین یا جمهور، بعضی از فلاسفه، اون جمهور فلاسفه و معتزله بود، یعنی تودشون، این بعض همه، بعضی هاشون رفتن به این که مرکبات یعنی ماهیت مرکب مجعولن دون البسایی، ولی ماهیت بسیطه مجعول نیستن. این سه تا قول عقولو ایشون میفرمند که درباره قول متکلمی که خادم از جمله اونهاست فعلا بحثی نداریم، میذاریمش آخر، یعنی جلسه بعد بحث میکنیم. این جلسه ممکنه بشه اشاره بکنیم، اشاره میکنیم انشالله، اما بحث مصطفیش میذاریم برای جلسه بعد. در باره معتزله و فلاسفه بحث داریم، در باره اونهایی هم که ماهیت مرکب و مجعول میدونن، ماهیت بسیط و مجعول نمیدونن، در باره اونها هم بحث نداریم فعلا، بحثشون رو بعدا میگیم. اما در باره معتزله و فلاسفه بحث داریم. معتزله و فلاسفه هر دوشون ماهیت رو بی نیاز از جائل گرفتن، اما علت بی نیازی در نظر معتزله چیزی، در نظر فلاسفه چیزی دیگه است. مبنا در هر پیش هر دو یکیه، اما سبب این مبنا فرق میکنه. هر دو مبناشون اینه که ماهیت مطلقا چه مرکب چه بسیط احتیاج به جائل نداره، اما معتزله سبب این بی نیازی رو چیزی قرار میده، فیلسوف چیزی دیگه است. معتزله چی میگه؟ معتزله میگه ماهیات همشون ازلی هست و در ازل تقرر دارند ولو وجود ندارند، وجودشون در بعدها جعل میشه، پس در وجود احتیاج به جائل دارند، ولی خود ماهیت دیگه احتیاج به جائل نداره، از ازل بوده، از ازل بوده و غیر مجعول بوده. و در لایزال بعضی از این ماهیات ازلیه موجود می شوند، بعضی هم همونطور که متقرر بودن متقرر می مونند، پس وجود به اون بعد عطا می شه، ولی خود ماهیات جل نمی شن، بلکه خود ماهیات از ازل در مقام تقرر بودند، ولی در مقام وجود نبودند، ولی در مقام تقرر بودند. پس دقت می کنید که معتزله جهت عدم مجعولیت ماهیت رو این می داند که ماهیات ازلی هست و ازلی لازم نیست مجعول باشه، اصلا مجعول نیست، ازلی مجعول نیست، پس ماهیات مجعول نیست. این حرف معتزله است. اما فلاسفه جور دیگه بحث میکنن، فلاسفه جور دیگه بحث میکنن و سبب رو طور دیگه قرار میدن که وقتی این خط خوندم کلام اونها توضیح میدن. عقوله و که این که معتزله رفتن به مانوس و الیهم، یعنی به انکار جهل، مانوس و الیهم یعنی انکار جهل، جهل و منکر شدن، وش از ظاهره، زیرا معتزله ذهب و به این که ماهیات مقررن در عدم، یعنی در همون ازل مقررن در حال عدم، من غیر فاعل، بدون فاعل تقرر دارن، احتیاج به فاعل نداره، بله بعدم که میخوان وجود بگیرن وجودشون احتیاج به فاعل داره، باز خودشون احتیاج به فاعل نداره چون ازلیه. پس وجه نظر معتزله روشن شد، اما وجه نظر فلاسفه، فلاسفه در ماهیت دو تا جعل رو لحاظ کردن، یکیشو نفی کردن، یکی دیگه‌شو قبول کردن. یکی جعل مرکب است، یعنی جعل الماهیت ماهیتن، جعل المشمشه مشمشن، جعل الانسان انسانن، اینو قبول نکردن، گفتن ماهیت به این صورت جعل نمیشه که ماهیتی رو جائل ماهیت بکند، اینو گفتن نمیشه. اما به جعل بسیط که ماهیتی موجود شود گفتن چرا میشه، جائل ماهیت رو موجود میکنه. حالا موجود میکند یعنی چی؟ یعنی خود ماهیت رو جعل می کند یا وجودش رو جعل می کند ماهیت پدید می آید. این دیگه اختلافیه. بعضی از فلاسفه گفتن جائل ماهیت رو جعل می کنه، وجود ازش انتظام می شه، اینا اصالات ماهوی هستن. بعضی گفتن نه، وجود رو جعل می کند، ماهیت ازش انتظام می شه، اینا اصالات ماهوی هستن. پس فلاسفه جعل وسیط رو در ماهیت راه می دن که جعل وسیط این جعلی که ماهیت با اون جعل موجود بشه. اون تا بعضیشون میگن ماهیت جعل شده به ذات، یعنی خود ماهیت جعل شده. بعضی میگن نه، ماهیت بالعرض جعل شده، یعنی وجود جعل شده و ماهیت به عرض وجود جعل شده. در نحوه جعل ماهیت به جعل وسیط اختلاف دارن، ولی جعل وسیط برای ماهیت رو همه قبول دارن. در خلاف جعل مرکب که هیچکی برای ماهیت قبول نداره، یعنی جعل ماهیت ماهیت هم مثلا جعل الانسان انسان هم، این هیچی قبول نداره از فلاسفه. اما جعل الماهیت به جعل بسیط که یعنی ماهیت رو موجود کند چرا قبول داره؟ منطقه اختلافشون اینه که ماهیت رو جعل می کند به ذات یا وجودش رو جعل می کند تا ماهیت جعل شود بلعرد. این اختلاف رو دارن، یعنی در نحوه جعل اختلاف دارن، ولی اصل جعل بسیط رو در ماهیت قبول دارن. می‌بینی که وجه نظر فلاسفه با وجه نظر معتزله فرق کرد. معتزله اصلا این تفاصیل رو نمی‌دونن. معتزله میگن چون ماهیت امر ازلی است و امر ازلی احتیاج به جائل نداره، پس ماهیت تشبیه جائل نداره. اما فلاسفه اصلا این مباحث رو مطرح نکردن، یه جور دیگه وارد بحث شدن. اما وجه ذهاب فلاسفه الیه، یعنی به عدم جعل ماهیت یا به ما نصب الیهم، چون عبارت قبلش بحث و ذهاب المتزل الی ما نصب الیهم، اینجا هم داره بحث ذهاب الفلاسفه الیه یعنی الی ما نصب الیهم، که همون عرض کردم عدم جهل، عدم احتیاج ماهیت به جهل. اما بحث ذهاب فلاسفه فهوه انهم بعد اینه که فلاسفه نفل جعل المرکب، جعل مرکب رو در ماهیت نفی کردن، یعنی جعل ماهیت ماهیتن رو رفت شدن. الا ما یدل علیه دلیل اون کمایتی که بعدا بحثشون میاد. و اما جعل الوسیط، اما جعل وسیط برای ماهیت رو فلاسفه رد نکردن. جعل وسیط هم چی؟ یعنی کون و صادر عن الفاعل نفس الماهیت، خود ماهیت صادر شود، نه ماهیت بودن ماهیت. ماهیت بودن ماهیت اگر میخواد صادر شده میشه جعل مرکب، اما خود ماهیت اگر بخواد صادرش میشه جعل وسیط. اما جعل وسیط فظاهر انه شنین است لا خلاف لهم، یعنی الفلاسفه فیه، یعنی در جعل وسیط همشون جعل وسیط قبول دارن، رد نمی کنن. منتها سبا اون کان ازاره که به ذات او بدرد، که این جعل وسیط به ذات باشد، یعنی برای خود ماهیت باشه، یعنی خود ماهیت جعل بشه، چنانچه سرات المهابوی ها میگن او بالعرض، یا برای خود ماهیت نباشد، بر وجودی باشد که متحد با ماهیته و بر اثر این وجود متحد جعل برای ماهیت هم حاصل بشه، که این میشه جعل ماهیت بالعرض، جعل وجود به ذات و جعل ماهیت بالعرض. پس سب اون کان ازاله، یعنی این جعل ماهیت به ذات، جعل بسیط ماهیت به ذات باشه، یعنی خود ماهیت جعل بشن، یا بالعرض باشه، یعنی خود ماهیت جعل نشوند، وجود جعل شود و ماهیت در پناه وجود. این به ذات و بالعرض خودش معنا میکنه. ان یکون، یعنی سبان ان یکون. ان یکون صادر و به ذات هو نفس الماهیت و یکون الوجود منتزعا منها، این تفسیر به ذاته. ماهیت به ذات جلب شه، یعنی این که صادر به ذات، اونی که خودش صادر شده نفس الماهیت باشد، اون وقت یکون الوجود منتزعا من الماهیت، دیگه وجود جلب نشود، وجود از ماهیت انتزاع شود، چنانچه اصالت الماهویه نمیشه. او ان یکون تفسیر برای بلعرضه. او ان یکون از صادر به ذات هو الوجود الخاص، اون که صادر شده وجود مخصوص همین ماهیته، نه وجود مطلق، وجود مخصوص همین ماهیت. وقتی یلزم و لازمه این جعل وجود هویتی است که ماهیت نامیده می شود، یعنی ماهیت هم به خاطر این که لازمه این وجود است جعل شده، نه اینکه خود ماهیت جعل شده باشد، وجود جعل شده و چون ماهیت لازمه وجود بوده پس ماهیت هم جعل شده، کما مرد سابقا در کلام مصنف فی شرع الاشارات سابقا رو نوشته تا برکتون در مسئله سوم همین فصل دوم گذشت. خب مطلب بعدی، اقوال تا اینجا نقل شدن و در قول معتزله و فلاسفه تفصیلی دادیم تا روشن باشه که این دو گروه اگر چه مبناشون واحده ولی سبب مبناشون یکی نیست، نه چه مبناشون یکی نیست. پس این دوتا اگر چه کنار هم ذکر شدن ولی بالاخره با هم اختلاف دارن. از مشان نقل شده جعل ماهی شیخ اشراق اینطور فهمیده که مشا منظورشون این است که وجود جعل شده و به عرض وجود ماهیت جعل شده. فکر کرده که مشا قائلن به جعل وجود یعنی اصالت الوجودی هستند. بعد شیخ اشراق که این برداشت رو از کلام مشا کرده بر مشا اشکال کرده. مرحوم لاهیجی بفهمه شیخ اشراق درست نفهمید. مشا قائلن به این که ماهیت جعل شده به جعل بذات، یعنی مشا اصالت الماهوی هستن و معتقدن که ماهیت هست که مجعول است بذات، نه وجود مجعول باشد. شیخ اشراق فکر کرده مشا وجود و مجعول میدونن، برشون اشکال کرده. ولی حق اینه که مشا ماهیت و مجعول میدونن، بنابراین اشکالات شیخ اشراق برشون وارد نمیشه. این حرف مرحوم لاهیجیه که نسبت میدهد به مشا اصالت الماهوی بودن رو. مرحوم ملا اسماعیل در پاورقی همین قسمت بر لاهیجی اشکال میکنه، میگه تمام کلمات مشا روش میبینی همونی که شیخ اشراق فهمیده فهمیده میشه، یعنی مشا اصالت الوجودی اصلا اصالت الماهوی نیستن. این برداشت شماست که مشا رو اصالت الماهوی قرار دادی. حالا ما به کلام ما کلام لاهیجی رو میخونیم، کار به این نداریم که کلام لاهیجی درست یا غلط. ما هم نظرمون اینه، اونطوری که صدرا برداشت کرده، اونطوری که ملا اسماعیل برداشت کرده، نظرمون اینه که کلام مشا با اصالت الوجود هم سازگاره، اگرچه بعضی جاها هم اصالت الماهوی شدن ولی نوعا اصالت الوجودی هم. و ما نقل من المشائین من هم، یعنی من الفلاسفه، آنچه که از مشائین فلاسفه، چون ما الان داشتیم کلام فلاسفه رو نقل میکردیم، کلام متضاده رو گفتیم، مبنای فلاسفه رو نقل میکردیم، حالا از جمله فلاسفه مشائین هم. و ما نقل من المشائین من هم، آنچه که از مشائین فلاسفه نقل شده که گفتن ماهیت مجعوله، یم بقی حمله هو علا ذالک، سزاوار است که هم شود بر همین، یعنی بر حمل ماهیت به ذات، که بگیم ماهیت جعل شده به ذات، خود ماهیت جعل شده. لا کما فهمه شیخ الاشراق، نه اونطور که شیخ اشراق فهمیده، که شیخ اشراق فهمیده بود که مشا میگویند وجود جعل شده به ذات و ماهیت مجعول است به لحن. این برداشت از کلام مشا کرده بود و برشون اشکال کرده بود. ما میگیم نه، مشا اصلا وجود رو مجعول اصلی نمیدونن تا شما برشون اشکال کنید. اونا ماهیت رو مجعول اصلی و به ذات میدونن. کم آمد در علازاله که پاورقی داری، یعنی بقی حمله و علازاله که پاورقی تو کتاب نوشته، ای کن الماهیت مجعولت انسا با این کانه به ذات او بالعرست لا ما فهمه و شیخ الاشراق تاخر. این پاورقی در چاپ قدیم هم آمده، مال مصحح نیست. در کمامر یه پاورقی دارید در مسئله پنجم از فصل اول، این پاورقی من مراجعه نکردم، احتمالاً مصحح مراجعه شده درست باشه، یعنی این بحث در مسئله پنجم از فصل اول گذاشته. و علا ما ذکرنا یم بقی حمل و مذهب المتکلمین ایزن علا علل جعل المرکب. عبارت رو به همین صورت که خوندم بخونید، اینطور نخونید و علاما ذکرنا یم بقی حمل و مذهب المتکلمین ایزن، که اگر اینطور بخونید به نظر نیست که علاما ذکرنا متعلق به حملیست که بعدن میاد، و این عبارت رو خراب میکنه. علا ما ذکرنا یه مکسی بکنی و علا ما ذکرنا یم بقی هم لومت حبل متکلمینه ایزن علال جهل مرکب، که این علال جهل مرکب متعلق به حمله، نه اون علا ما ذکرنا. علا ما ذکرنا یعنی بنابراین چه که ما ذکریم. مفاد این عبارت اینه که جعل ماهیت میتواند جعل بسیط باشد، میتواند جعل مرکب باشد، هر دو قابل تصوره. جعل بسیط یعنی اینکه ماهیت رو در خارج جعل کردن و اینکه ماهیت موجود شود. جعل مرکب به این است که ماهیت رو ماهیت قرار بدین. هر دو قابل تصورن، اگرچه جعل مرکب رو ما در ماهیت باطل میدونیم ولی بالاخره قابل تصور میدونیم. علا ما ذکرنا یعنی بنابرای آنچه که ما ذکر کردیم، یعنی بیان کردیم که فلاسفه جعل بسیط رو برای ماهیت قائلن، حالا یا به ذات یا به عرض که توضیحش داده شد، ولی جعل مرکب رو منکرن. معلوم میشه که متکلمین اگر قائل به جعل ماهیت شدن، جعل مرکب در نظرشون بوده، یعنی همونی که فلاسفه باطل میدونن. اونها معتقده به جعل مرکبن در ماهیت و فلاسفه جعل مرکب و باطل میدونن و معتقد به جعل بسیطن، حالا یا جعل بسیط به ذات یا جعل بسیط به عرض، به توضیحی که داده شد. علا ما ذکرنا یعنی بنابراین که بیان کردیم که جعل بسیط چیست، جعل مرکب چیست و جعل بسیط رو به فلاسفه نسبت دادیم، سزاوار است که مذهب متکلمین رو هم کنیم بر جعل مرکب و بگو این متکلمین که قول اول رو ازشون نقل کردیم، اونها معتقدن به جعل ماهیت اما به نحو جعل مرکب. گفتیم قال شارح المقاصد فذهب المتکلمون الى انها به جعل الجائل مطلقا ای بسیطتن کانت امرکبا. این قول اول بود که ما نقل کردیم، قول متکلمین بود. در این قول گفتیم متکلمین قائل به جعل ماهیت هم، چه ماهیت بسیط چه ماهیت مرکب، منظورشون از جعل چه جعلی، جعل مرکب. الان میخوان بگیم جعل مرکب، اون وقتی که بیان کردیم توضیح ندادیم که مراد جعل مرکب یا جعل بسیطه، ولی با توضیحاتی که الان دادیم معلوم شد که اون جعلی رو شما در اون صفحه گفتیم جعل مرکب بوده نه جعل بسیط. پس سزاوار است که مذهب متکلمین رو هم کنیم بر جعل مرکب و بگوییم که اونها معتقد به جعل مرکب هستند در ماهیت، برخلاف فلاسفه که معتقد به جعل بسیط هستند. پس علا ما ذکرنا بنابراین که ما ذکر کردیم سزاوار است که مذهب متکلمین رو هم کنیم بر این که اونها معتقدند به جعل مرکب در ماهیت. ایزن یعنی همونطور که مذهب مشا رو هم کردیم مذهب متکلمین رو هم کنیم. منتها مذهب مشا رو هم کردیم بر جعل بسیط ماهیت، مذهب متکلمین رو هم می‌کنیم بر جعل مرکب ماهیت. ایزن مربوط به نحوه هم نیست، مربوط به اصل حمله. همونطور که کلام مشا اینجا هم کردیم، همچنین کلام متکلمین رو هم می‌کنیم. اما اونجا چگونه هم کردیم، اینجا چگونه هم می‌کنیم، فرق داره. نحوه حملمون فرق داره. این ایزن ناظر به نحوه هم نیست، نمیخواد بگه به همون نحوی که کلام مشایون هم کردیم به همون نحو کلام متکلمین رو هم میکنیم، بلکه ناظر به اصل حمله. میگه همونطور که کلام مشایون رو هم کردیم کلام متکلمین رو هم میکنیم، منتها کلام مشایون هم کردیم بر اون مطلب، کلام متکلمین رو هم میکنیم بر این مطلب. کلام متکلمین حمل می شود ایزن، یعنی مثل این که کلام مشا هم شد، هم می شود بر جعل مرکب. عبارت ما علا جعل مرکب داره بدون الف و لام، که مرکب رو در اینجا مجعول قرار داده. در نسخه قدیمی هم که من در اختیار دارم همینطوره، جعل مرکبه. اما در یه نسخه قدیمی که دیدم اون الجعل المرکب داره به همون درسته، که مرکب مربوط به جعل مربوط به مجعول نیست، یعنی خود جعل مرکبه، نه اینکه مجعولش مرکب باشه، چون مجعول ماهیته، ماهیت میتونه مرکب باشه میتونه بسیط باشه، این مراد نیست، عبارت ما غلط نوشته، حتما باید تصحیح بشه. علل جعل المرکب، که جعل جعل مرکبه، ماهیت میخواد بسیط باشه، میخواد مرکب باشه. متکلمین میگن این ماهیت چه بسیط چه مرکب، جعل مرکب داره، یعنی جعل الماهیت ماهیتن شده، جائل ماهیت رو ماهیت قرار میده، حالا چه ماهیت بسیط باشه چه ماهیت مرکب باشه. کما سنحققه، در اون جایی که میگیم بله ثوابو، بله ثواب کما اشرنا الیه ان یجعل النزاع فی الجعل المرکب. ببینید الف لام داره، فی الجعل المرکب للماهیت، در کتاب ما صفحه 82 تقریبا یک هفت صفحه بعد، به کتاب ما هفت صفحه بعد. آره؟ نه اون چه که خود ایشون میگه کما سن و حقه، کما سن و حقه یعنی در هفت صفحه بعد، در بل سباب که معشر میلد، در اونجا ایشون قول متکلمین رو هم میکنه، برای اینکه اونها قائل به جعل مرکبند، قائل به جعل، جعلی هستن که اون جعل مرکبه، نه قائل به اینکه ماهیت مرکب مجعول است و ماهیت بسیط مجعول نیست، بلکه قائلان به اینکه جعل ماهیت، چه ماهیت مرکب چه ماهیت بسیط، جعلش جعل مرکب است، یعنی جعل ماهیت ماهیتنه، همونی که فلاسفه رد میکنن. هازا یعنی خوزا. خب اقوار رو بکردیم، حالا میخوام بگیم مدرک مذهب اول چیست. مذهب اول قول متکلمین بود که ماهیت مجعول است، که مرکب باشد که بسیط باشد. اینو میخوام بحث کنیم که انشالله بعد در جلسه آینده مستندات این مذهب رو سش بکنیم. الحمدلله.